سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور بدتر شده است. آقای بنت همچنان گفته که زنان در افغانستان شدیداً عقبگرد داشتند و حقوقشان پایمال شده. طالبان قبلا اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشری از سوی آنها در افغانستان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند. حکومت طالبان ادعا میکند که در جریان عملیات نیروهای ویژه طالبان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، 3 تن از افراد وابسته به داعش کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت گفته که در این عملیات یک مرکز خوارج کشف و از بین برده شده. طالبان داعش را خوارج خطاب میکنند. آقای مجاهد افزوده که این افراد خاک تاجکستان و ازبکستان را اخیراً هدف حملات راکتی قرار داده بودند. این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. سازمان ملل متحد در گزارش اوایل ماه جون گفت که جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان یکی از تهدیدهای عمده فراروی طالبانند. یک تیاره باربری نو انتونوف اواخر دیروز در نزدیک شهر کاوالا در شمال یونان سقوط کرد. وزیر دفاع سربیا امروز گفت این تیاره 11.5 تن اسلحه را از آن کشور به بنگلادش حمل میکرد. با گزارش رسانه دولتی یونان ERT، همه 8 عمله تیاره متعلق به شرکت هوایی اوکراین جان باختند. وزیر دفاع سربیا تایید کرد که مالک تیاره یک شرکت اوکراینی است. به گفته او اسلحه توسط یک شرکت خصوصی تولید کننده اسلحه در سربیا منتقل می شد. این مقام سربیا افزود که انتقال این اسلحه در چارچوب توافق با وزارت دفاع بنگلادش و مطابق قوانین بین المللی صورت می گرفت. و به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های اوکراینی می گویند روسیه برای آغاز مرحله بعدی عملیات نظامی خود در اوکراین آمادگی می گیرد. همزمان مسکو اعلام کرده که نیروهای روسی عملیات نظامیشان را در سرتاسر اوکراین تشدید می بخشند. روسیه حملات گستردهش به اوکراین را در 24 ماه فوریه آغاز کرد و تا کنون ادامه دارد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه ملل متحد بار دیگر در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
در افغانستان به گونه تکرار ظلم صورت میگیرد.
امروز مصادف است با 49مین سال روز فروپاشی نظام سلطنتی در افغانستان و ایجاد نخستین نظام جمهوری در این کشور.
ما در گرفتاری سردار و عبدالولی و گرفتاری مارشال شاولی خان و وزیر دفاع رادیو کابل ما سهم داشتیم.
گفتگو با قماندان گارد اولین جمهوریت در افغانستان تا دقایق بعد. بسیاری از کشورهای گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم کردند و خواستار پایان جنگ شدند. پیام های شما را هم داریم.
بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بر روی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که با حاکمیت طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور بدتر شده. ریچارد بنت همچنان گفته که زنان در افغانستان شدیداً عقبگرد داشتند و حقوقشان پایمال شده. طالبان اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشری را در افغانستان قبلاً رد کرده و گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در کنفرانس سطح بلند وضعیت حقوق بشری که از سوی پارلمان اروپا برگزار شده بود، در مورد نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. آقای بنیت گفت پس از فروپاشی نظام جمهوریت بدون شک وضعیت بشری در افغانستان خراب شده که به گفته او این بدور از انتظار نبود.
در افغانستان به گونه تکرار ظلم صورت می گیرد. همه روزه گزارش های از کشتار غیر عادلانه، ناپدید شدن، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و مجازات گروه های بنشر می رسند.
او در ادامه صحبت هایش در مورد وضعیت زنان افغانستان نیز گفت. از ماه اگست تا به حال برخورد طالبان را که می‌بینند در قرن حاضر و شاید در درازای قرن گذشته نسبت به هر جای دیگر این دشوارترین عقب نشینی زنان است. حقوق زنان زیر پا شده است. تلاش کردیم تا در مورد اظهارات آقای بنیت دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با وجود انتظار زیاد ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاونش تا این دم به پرسش‌های ما پاسخ ارائه نکردند. اما آنها همواره گزارش های مربوط به وضعیت بد افغانستان به ویژه وضعیت بد بشری را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها به اساس شریعت اسلامی متحد به حفظ حقوق همه اتباع هستند. نگرانی های آقای بنیت در حال مطرح شده است که با حاکمیت دوباره طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب ها محروم شدند، زنان اجازه کار را ندارند و حجاب نیز بالایشان تحمیل شده است. ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، جامعه جهانی را نقد کرده که آیا می توانند با گروه های در ارتباط باشند و از آنها حساب بپرسند که ممکن عامل کشتار هزاران تن باشند. او از سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، به عنوان مثال یاد کرده است.
ما باید به یاد داشته باشیم که صاحبان قدرت در افغانستان مقام‌های اصلی حکومت طالبان در لیست سازمان‌های تروریستی شاملند. شماری از رهبرانشان تحت محدودیت قرار دارند. به عنوان مثال سرپرست وزارت داخله و رهبر شبکه افغانی که ممکن مسئول کشتار هزاران غیر نظامی باشد و حکومت امریکا بالای او جایزه 10 میلیون گذاشته است. جامعه جهانی و اتحادیه اروپا چگونه می تواند این گروه را دخیل کند؟ مردم افغانستان متوجه هر عمل هستند.
گفته نیست سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، پس از حاکمیت طالبان تا مدت زیاد در رسانه ها ظاهر نمی شد. پیش از حاکمیت طالبان نظامیان داخلی و خارجی شبکه حقانی را به عنوان خطرناکترین شاخه طالبان معرفی می کردند که به گفته آنان سازماندهی حمله های پیچیده انتحاری و مسلحانه را بر عهده داشت. با این حال هفته پیش انس حقانی، برادر سراج الدین، در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل آلمان گفت که شبکه حقانی اصلاً وجود نداشته و بیشتر از وجود فیزیکی در رسانه‌ها مطرح بود. سخنگویان حکومت طالبان در مورد این ادعاها نیز به رادیو آزادی چیزی نگفتند.
شنیدید که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان، از آنچه نقض حقوق بشری در این کشور می‌خواند بار دیگر یاد کرده و نگرانیش را تکرار کرده است. طالبان اما قبلا اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشری از سوی حکومت طالبان را رد کردند. در گفتگویی که با سریا پیکان، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش وضعیت حقوق بشری در افغانستان از چه قرار است؟
همونطور که گزارش ها نشان میده و نهادهای حقوق بشری نگران هستند، دقیقا که مجموعه از حقهای بشر در افغانستان نقض شده، مخصوصا که درس و تعلیم برای دختران بعد از صنف ششم که یک حق ابتدایی هست در نظر گرفته نشده تا کنون و تقریبا یک سال از این حالت میگذره. یعنی مردم افغانستان با چنین عملکردها از حقوق ابتدایی و حقوق انسانی و بشری خود محروم شدن. حق کار، حق سهم گرفتن در امور اجتماعی، حق در اشتراک در امور سیاسی، اینا حقهایی هست که اتباع افغانستان باید از این حقوق مستفید شوند.
آیا به نظر شما صرف ابراز نگرانی و یا نشر اعلامیه و گزارش در خصوص نقض حقوق بشری در افغانستان کافی است؟
نهادهای حقوق بشری هم مانند مردم افغانستان عاجز هستند و جز ابراز نگرانی چاره ندارند، کار کرده نمیتونند و این تصمیم گیرنده ها و بازیگرای جهانی هست که در این زمینه اجراعات میکنند و تصمیم خود را میگیرند. فلهازا آنهایی که تا کنون در تعامل هستند اونا میدانند که چی نقض حقوق بشری در کشور جاری هست و چگونه باید به خاطر جلوگیری از این حقوق عمل بکنند.
پایگان صاحب، جامعه جهانی باید از چی روی کرده کار بگیره تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یابد؟
خب میفهمیم که حکومت طالب و کشورهای بزرگ جهان، مخصوصا متغیرهای جهانی، اینا در تعامل هستند با طالب ها و اینا میتونن که مطابق با خواست های مردم افغانستان داخل اقدام شوند و ممکن است تعاملاتی که بین طالب و این قدرت های بزرگ جهانی وجود داره، این تعاملات و این خواست های متقابل که بین هم دارن، این باعث شده که اصلا توجهی به حقوق بشر صورت نگیره و اصل مطلب اینجاست که مشکل خود باید اینا با هم حل بسازن. اما مردم افغانستان که زیر فشار چنین عملکردها صورت گرفته باید این را نجات بدن.
گفتگوی بود با سریا پیکان، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. صفی الله سباد، آهنگساز و موسیقی نواز افغانستان، در گذشت و از دوستان نزدیک احمد ظاهر، هنرمند نامدار افغانستان بود. آقای سباد در سالهای عمرش در کنار دیگر فعالیت‌های هنری، یک دفتر موسیقی فرهنگی به نام احمد ظاهر ساخته بود. گفته می شود 3 آهنگ احمد ظاهر از کمپوزهای آقای سباد بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمیماندن. وقتی که یک بیتش خلاص میشد، یک آهنگش فوراً چک میکردن دیگه، اید نمیماندنش که سر استیج پایان شود.
شماری از فعالان هنر و فرهنگ خبر در گذشت صفی الله سباد، آهنگساز و موسیقی نواز افغانستان را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. آقای سباد از دوستان نزدیک احمد ظاهر، آوازخوان نامدار افغانستان بود. هرچند تاریخ دقیق وفات وی معلوم نیست، اما شماری از فعالان هنری و فرهنگی در حساب‌های فیسبوک خود مرگ وی را تسلیت گفتند. آنان همچنان مرگ این هنرمند را ضایعه بزرگ در دنیای هنر و فرهنگ افغانستان خواندند. رشاد ظاهر، فرزند احمد ظاهر، در حساب فیسبوک خود نوشته که با شنیدن خبر درگذشت استاد صفی الله سباد سخت اندوهگین شده است. او در این پست فیسبوکیش از محبت آقای سباد نسبت به خودش هم یاد کرده. صفی الله سباد 3 آهنگ احمد ظاهر را هم کمپوز کرده بود. این دوست هنری احمد ظاهر یک مرکز موسیقی و فرهنگی را به نام احمد ظاهر در افغانستان بنا کرده بود. آقای سباد همچنان گفتگوهای زیادی در مورد احمد ظاهر و فعالیت‌های هنریش با رسانه‌ها انجام داده. وی در یکی از مصاحبه‌هایش با خبرگزاری فرانسه گفته بود:
احمد ظاهر یگانه کسی است که موسیقی غربی و شرقی را بسیار آشتی داد. یک آشتی بسیار بزرگ که هیچ احساس نمی‌شه.
رادیو آزادی با تلاش‌های فراوان موفق نشد با اعضای خانواده این هنرمند بخش موسیقی در مورد زمان، مکان و دلیل مرگ وی گفتگو کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بسیاری از کشورهای عضو گروه G20 تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این جنگ شدند. این خواست در جریان نشست وزیران مالیه گروه 20 به میزبانی اندونزی مطرح شده. از سوی دیگر مقام‌های اوکراین میگویند روسیه برای آغاز مرحله بعدی عملیات نظامی خود در اوکراین آمادگی می‌گیرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
نشست رسمی وزرای مالی گروه G20 دیروز بدون اطلاع رسمی پایان یافت، زیرا اختلافات در مورد چگونگی پاسخ به تهاجم روسیه بر اوکراین مانع اتفاق آرا در این گروه شد. شری ملیان اندراواتی وزیر مالی اندونزیا که میزبانی نشست گروه جی 20 را به عهده دارد گفته که در حواز اطلاعی رسمی یک بیانیه 14 ماده‌ای از سوی اندونزیا در مورد نشست نشر خواهد شد. او گفته که در بسیاری از موارد اتفاق نظر موجود بود، اما به گفته او تنها دو موردان با اختلاف نظر برخی از اعضای جی 20 مواجه شد، از جمله تاثیرات جنگ روسیه بر اوکراین و گام‌های بعدی که باید علیه روسیه برداشته شود. اما کشورهای غربی در این نشست روسیه را در مورد حمله نظامیش بر اوکراین تحت فشار قرار دادند و مسکو را متهم کردند که به اقتصاد جهانی ضربه وارد کرده و همچنین جنایات جنگی احتمالی را در جریان تهاجم بر اوکراین مرتکب شده است. بسیاری از اعضای گروه جی 20 همچنین تاکید کردند که در نتیجه جنگ روسیه در اوکراین بهبود اقتصاد جهانی کند شده. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی می‌گویند که نیروهای روسی در حال برنامه‌ریزی برای آماده شدن به مرحله بعدی عملیات خود در اوکراینند. اردوی اوکراین گفته که به نظر می‌رسد که روسیه واحدهای نظامی خود را به هدف عملیات بزرگ نظامی به سمت سلوویانسک جمع‌آوری می‌کند. این شهر به طور نمادین مهمترین شهر در شرق اوکراین تحت کنترل نیروهای اوکراینی است. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا گفته که روسیه مشغول تقویت استحکامات دفاعی خود در مناطق تحت کنترل اوکراین در جنوب آن کشور است. اوکراین میگوید که حداقل 40 نفر در عملات راکتی روسیه به مناطق شهری این کشور در 3 روز گذشته کشته شدند. جنگ روسیه در اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد، اخیراً تشدید یافته. روسیه جنگ اوکراین را عملیات نظامی ویژه می‌نامد و می‌گوید که در این جنگ از سلاح‌های استفاده می‌کند که اهداف را دقیقاً هدف قرار می‌دهند و در نتیجه خواستار کاهش توانمندی نظامی اوکراین است. اما سازمان ملل متحد در گزارش خود در 12 جولای گفت که بیش از 5000 غیر نظامی در نتیجه جنگ روسیه در اوکراین کشته و بیش از 6500 تن دیگر در این جنگ زخمی شدند.
پنج و هفده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. صادرات زغال سنگ به پاکستان از افغانستان در این اواخر افزایش یافته است. مخاطبان ما در فیسبوک پرسیده ایم که به نظرشان پاکستان چرا علاقمند خرید زغال سنگ افغانستان شده. سلیم پویا نوشته که پاکستان برای رفع نیازمندی به مواد سوخت می خواهد زغال سنگ افغانستان را در خاک پاکستان انبار و ذخیره کند. و محمد صادق امین نوشته که کشورها مجبورند که رجوع کنند به سوخت ارزان زغال سنگ زیرا نرخ مواد نفتی و گاز مایع خیلی افزایش یافته. سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال زیر 19 سال افغانستان مصروف گرفتن آمادگی برای مسابقات قهرمانی آسیای میانه است. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که قرار است تیم ملی فوتبال زیر 19 سال از 3 تا 13 ماه آگوست سال 2022 به هدف شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه به تاجیکستان سفر کند. این فدراسیون گفته که در این مسابقات افغانستان با ایران، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان رقابت می‌کند. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال این رقابت ها در استادیوم مرکزی دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. رقابت های انتخابی بدمینتون در ولایت های بامیان، هرات و بلخ آغاز می شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود به آن که در مورد زمان دقیق آغاز این رقابت ها و اینکه چند تیم در آن شرکت می کند چیزی نگفته است، اما با گفته این ریاست هدف از راه اندازی این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی می باشد. بر اساس معلومات این ریاست بیشتر بازیکنان این رشته هم که در کابل مصروف تمرینات بودند به مسابقات انتخابی کابل نیز دعوت شده اند. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان افزوده که پس از 3 ولایت یاد شده این مسابقات در ولایت های دیگر نیز آغاز خواهد شد. تمیم اقبال توپزن بنگلادش از رقابت های بین المللی 20 بار استعفا کرد. شورای جهانی کرکت در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که آقای اقبال پس از آن استعفا داد که سلسله بازی های 50 اواره را از هند 3-0 برد. پیش از این تمیم اقبال نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که پس از پیروزی در برابر هند از بازی های جهانی 20 اواره استعفا داد. داده است. اقبال در سال 2007 میلادی وارد تیم ملی بنگلادش شد و در این مدت تنها در فرمت بازی‌های 20 اوره در 74 بازی 1701 دوش انجام داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را پخش میکنیم. 49 سال قبل از امروز نظام سلطنتی افغانستان در نتیجه یک کودتای سفید به رهبری محمد داود خان سرنگون و اولین جمهوریت در کشور تأسیس شد. برخی ها این رویداد را تجدد و نوگرایی تلقی میکنند و شمار دیگر به این باورند که کودتای 26 سرطان سال 1352 سرآغاز تحولات مصیبت بار افغانستان بود. سلطان محمد سرور با جنرال ضیا مجید قماندان گارد اولین جمهوریت در افغانستان گفتگو کرده.
جنرال صاحب، در 26 سرطان شما چی وظیفه داشتین و در کجا؟
در تحول 26 سرطان، یعنی در تأسیس نظام جمهوری، با عده دیگه از رفقایی که سهم داشتن در تغییر نظام یک جا بودیم و نظام جمهوری را تأسیس کردیم.
جنرال صاحب، دمور روز وظیفه شما چی بود؟
در امو روز یا در امو شب که ما تغییر آوردیم، در ما در گرفتاری سردار و عبدالولی و گرفتاری مارشال شاولی خان و وزیر دفاع رادیو کابل ما سهم داشتیم.
جنرال صاحب، آیا محمد داود خان پیش از این تحول شما را خبر کرده بود که چنین برنامه‌ای دارند؟
مستن رهبری و رهنمایی مرحوم داود خان بود و داود خان رهبری کرد تمام عمل و حرکتی که ما انجام دادیم برای تأسیس نظام جمهوری.
انگیزه ای تحول نزد شما و خود محمد داود خان چی بود؟ اونا چی میگفتند که چرا باید دست به اقدام زد علیه رژیم سلطنتی؟
نظام شاهی بوسیده شده بود و واقعا وضع افغانستان دگرگون بود و هیچ کار صورت نمی گرفت. مردم با فقر و بیچارگی ها زندگی می کردن و هیچ نوع پیشرفت در هیچ ساحه زندگی نبود. به خاطر زی خواستن که یک تحول بنیادی در افغانستان بیاید بر سعادت و خوشبختی مردم افغانستان.
آیا شما از خارج الهام گرفته بودین؟ آیا کمک با شما بود از خارج؟ چون همزمان در منطقه حرکتای شبیه صورت گرفته بود، در مصر به رهبری جمال عبدالناصر، در عراق هم و در لیبیا به رهبری معمر القذافی.
نظام جمهوری یک نظام مترقی است و خواسته همه مردمای آزاد جهان است و افغانستان هم مالمدار از این آزادی الهام گرفته بود، مالمدار که باید در افغانستان یک تغییر به یک نظام مردمی به یک نظامی که خاص به همه مردم باشه و مردم دوست هم داشته باشند. اما ایتو که با کمک کنم قدرت خارجی بوده باشه اصلا نه، بلکه همه فقط خاصه از بین خود مردمای افغانستان بود، کسایی که با وطن علاقه داشتن، عشق داشتن و میخواستن یک تغییر بنیادی در افغانستان بیاید و نظام بیاید که خود مردم افغانستان در او سهم داشته باشند.
جنرال صاحب، گفته میشه که نظام سلطنتی نظام استوار بود در افغانستان، به نحوه تمثیل مردم در او هم دیده میشد، شورا بود و صدارت بود. پس چی چیز باعث شد که نظام استوار سقوط باید داد؟
من متاسفانه برعکس میگم که هیچ نظام استواری وجود نداشت. شورا بنام بود و دولت بنام بود، بلکه که شورا فقط انتصابی بود نه انتخابی. هر کسی که فقط چند قدرتی که در نظام شاهی بود که در راس او سردار ولی قرار داشت، او فقط اداره میکرد دولت و در ظاهر امر یک شورا وجود داشت و نظام شاهی که گفتم بوسیده شده به این معنی که کودتاهای مختلف در حال آمادگی بود. یعنی اگر ما یعنی با مرحوم داود خان کودتایی نمی کردیم و تغییر را نمی آوردیم، به زودی ها تغییرات دگن کودتای دگه در حال انجام بود.
جنرال صاحب، مثلا کی می تانستن این پتانسیل داشتن که کودتا کنن؟
مختلف، اخوانی ها بودن و چپی ها بودن،
همه در حال انسجام بودند برای یک کودتا.
جنرال صاحب، شما به حیث صاحب منصب نظامی تعهد داشتین به شاه، این تعهد چطور شکستاندن؟
ما تعهد در برابر شاه نداشتیم، تعهد در برابر وطن داشتیم، تعهد در برابر مردم افغانستان داشتیم، تعهد در برابر خدای خود داشتیم که ما صادقانه با وطن خدمت کنیم.
گفته میشه که رژیم سلطنتی هم تلاش های داشت برای ترقی کشور و دستاورد های داشت. به هر صورت جنرال صاحب، سال دیگه ما ایست که گفته میشه دمی تحول یا کودتایی که شما کردین بیشتر جریان چپ همراه شما بود. یکی سال دیگه ما و شاید سال اخیری ما باشه ایست که آیا اهدافی که شما داشتین از جمهوریت برآورده شد یا نه؟
خب از این که شما فرمودین هیچ جریان در مستقیمن در تغییر و تحولی که در افغانستان با وجود آمد بر تأسیس نظام جمهوری با ما همراهی نداشتن و همکاری نداشتن. البته ما از بین اجتماع مردم جوانها را انتخاب کرده بودیم. شاید بعض جوانها بعدن مسیر خود را تغییر دادن و در عذاب چپ و راست رفتن. این معنای زیر نداره که اونا سهم داشته باشند. برزی که مرحوم داود خان تجربه کافی داشت و سالها در مقامات بالای دولت کار کرده بود، به صفت صدراعظم، وزیر دفاع و نیرومندترین شخص بود. او هیچ احتیاج نداشت که از یک جریان دیگه کمک بخواهد در این تحول با وبایی تغییر. و دیگه که ما خواستهایی که بر نظام جمهوری داشتیم برای بسیار شمل شد. اول خود نظام جمهوری یک خواسته بزرگ ما بود که نظام انتخاباتی باشد، نظام جمهوری در افغانستان. خود از یک توفیه بزرگ برای مردم افغانستان بود.
گفتگویی بود با جنرال ضیاء مجید، سابق قماندان گارد اولین جمهوریت در افغانستان. 49 سال قبل از امروز نظام سلطنتی افغانستان در نتیجه کودتای سفید به رهبری محمد داود خان سرنگون شد و اولین جمهوریت در کشور تأسیس گردید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد.
پیام ها و نظریات شما.
پاکستان می خواهد که زغال سنگ افغانستان را با قیمت کلدار و با قیمت مناسب و ارزان وارد کشورش بکنه. بخش دوم مربوط میشه به کیفیت که زغال سنگ افغانستان داره و کیفیت موجود در اون باعث میشه که پاکستان مایل بشه به خریداری زغال سنگ از افغانستان. و همچنان بحث ترانزیت و بحث انتقال اون هست که میتونه برای پاکستان هم ارزون تمام بشه و هم چون افغانستان در همسایگی با پاکستان قرار داره و راهی که بین افغانستان و پاکستان نزدیکتره و انتقال اون هم به صورت آسانتر و به صورت در اسرع وقت صورت میگیره.
برادرم، مرز نیمروز با مرز ایران مشکل پیدا شده، تقریبا یک ماه شد. جنسای مردم، ترکاری های مردم او طرف مرزی طرف مرز خراب شد، گنده شد. مالای ترانزیت از مردم استاد است. اونجا هر کانتینر مردم شبی $100 مصرف میخوره. تجارت در بدر شد. کسی پرسان از این گپ نمیکنه. صدای ملت است، صدای مردم را برسانیم در یک جای.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان. صفا دانشیار هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب؟
مکتب برود. ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود. وابسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد. ولی طالبان داد از اسلام میزنن، زنان را نمیگذارن به وظیفه و دختران را نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45